دنیای قشنگ نو بخش 43. سه روز بعد خبرنگاران مثل لاشخورهایی که به طرف لاشه هجوم میارن سر رسیدن. کمان که روی آتش ملایمی از چوبهای سبز خشک و سخت شده بود آماده گشت. وحشی مشغول ساختن پیکان شد. سی تکه چوب فندق و تراشید خشک کرد. روی نوکشون میخای تیز زد و با دقت سوراخ کرد. او یک شب به مرغداری پاتنهام شبیخون زده بود و حالا انقدر پر در اختیار داشت که برای تدارک یک اسلحه خونه کامل کفایت کنه. در حینی که سرگرم کار گذاشتن پر روی چوبه های تیر بود، اولین خبرنگار اونو پیدا کرد. با کفشه اسفنجیش بی سر و صدا از پشت وحشی سر در آورد. خبرنگار گفت: صبح بخیر آقای وحشی، من نماینده رادیوی ساعت به ساعت هستم. وحشی مثل اینکه مار گزیده باشدش تکون خورد و به پا جست و تیرها و پرها و ظرف سیریش و تکه‌های چوب و به این طرف و اون طرف فراکند. خبرنگار به رسم اظهار ندامت گفت: ببخشید، قصد نداشتم بترسونمتون. و دستی به کلاهش زد. کلاه دراز آلومینیومی که دستگاه‌های گیرنده و فرستنده‌شو در میون اون حمل می‌کرد. ببخشید از اینکه کلاهمو برنمی‌دارم. یه کمی سنگینه. همونطور که عرض کردم، من نماینده رادیوی ساعت به ساعت هستم. وحشی با ترشرویی پرسید: چی میخوای؟ خبرنگار یکی از اون چاپلوسانه ترین لبخنداشو تحویل داد و گفت: خواننده های ما بی نهایت علاقه مندن که چند کلمه از دهن شما بشنون. سپس با یه سلسله حرکات حرفه‌ای به سرعت درشت سیمو که یه سرشون متصل بود به باتری دستی که با سگک به کمرش بسته شده بود باز کرد. فیش اونا رو در یک زمان به دو طرف کلاه آلومینیومیش فرو کرد. فنری رو که روی نوک کلاه قرار داشت فشار داد. آنتن به هوا جهید. فنر دیگری رو که روی لبه اون بود لمس کرد. یه میکروفون بیرون جهید و در حالی که تکون تکون میخورد در فاصله 6 اینچی دهن اون معلق موند. یه جفت گوشی رو روی گوشهاش کشید. کلیدی رو که در طرف چپ کلاه تعبیه شده بود زد و از داخل اون وزوز خفیفی مثل صدای زنبور به گوش رسید. پیچی رو که در طرف راست قرار داشت چرخون و صدای وزوز به وسیله صدای شبیه خشخش و تلق تلق گوشی طبی و چند تا هک هک و سوت‌های ناگهانی قطع شد. جلوی میکروفون گفت: الو، الو. یه دفعه صدای زنگ از میون کلاهش بلند شد. ادزل توی؟ من پریمو ملون هستم. پیداش کردم. حالا میکروفونو میدم به آقای وحشی تا چند کلمه صحبت کنه. صحبت نمیفرمایین آقای وحشی؟ با یکی از همون لبخندهای اغواگرانش به وحشی نگاه کرد و گفت: لطفاً برای شنوندگان ما بفرمایین که چطور شد اینجا اومدین؟ چی باعث شد که یهو لندن رو ترک کنین؟ و بالاخره قضیه این شلاق؟ وحشی یک خورد. اونا چطوری از وجود شلاق خبردار شده بودن؟ ما خیلی مشتاقیم که قضیه شلاق رو بدونیم و بعد یه چیزهایی درباره تمدن، از این چیزا که خبر دارین. فقط چند کلمه، نظرتون در خصوص دختر متمدن؟ وحشی به زبون خودش چند کلمه بیشتر ادا نکرد. فقط 5 کلمه، اونم کلماتی که درباره رهبر سرودخانان کلیسای کانتربری به برنارد گفته بود. سپس شونه خبرنگار رو گرفت و اونو چرخوند و نشونه گیری کرد و با تمام قوت و دقت قهرمان فوتبال لگد خیلی محکمی نثار او کرد. 8 دقیقه بعد از این جریان شماره جدید رادیوی ساعت به ساعت در خیابان‌های لندن به معرض فروش گذاشته شد. تیترهای درشت صفحه اول از این قرار بود: اردنگ خوردن خبرنگار رادیوی ساعت به ساعت از آقای وحشی، هیجان در سوری. خبرنگار موقعی که در بازگشت این کلماتو خوند با خودش گفت: هیجان حتی در لندن، چه هیجان دردناکی هم. با اوقات تلخ سر میز غذا نشست. 4 خبرنگار دیگه، یعنی نمایندگان نشریه های نیویورک تایمز، گستره 4 بعدی نشریه فرانکفورت، راهنمای علوم فوردی و آینه دلتا که از خرد شدن استخوان دنبالچه همکارشون عبرت نگرفته و مایوس نشده بودند، عصر همون روز سری به برج راهنمایی زدن و هر کدوم سفت و سخت‌تر از دیگری پذیرایی شدند. خبرنگار راهنمای علوم فوردی از فاصله دور از خطر و در حالی که هنوز لگن خاصرش رو میمالید فریاد زد: مرتیکه احمق، چرا سوما نمیخوری؟ وحشی مشتش رو تکون داد: برو گم شو. خبرنگار دیگه چند قدم عقب نشینی کرد، بعد دوباره برگشت: 3-4 گرم بخوری شر واقعیت خودش رو از دست میده، درد و رنج میشه خیال باطل. وحشی بهش گفت: جدی میگی؟ و یه تیکه چوب کلفت فندق به دست گرفت و دنبالش کرد. نماینده راهنمای علوم فوردی به سمت هلیکوپترش فرار کرد. پس از اون وحشی رو اندکی به حال خود گذاشتن. چند تا هلیکوپتر اومدن و کنجکاوانه دور برج چرخ زدن. وحشی تیری به طرف نزدیکترین و مزاحمترین اونا انداخت. تیر کف آلومینیومی کابین رو سوراخ کرد. صدای فریاد تیزی بلند شد و با آخرین حد گاز مثل موشک به هوا جهید. هلیکوپترهای دیگه بعد از اون تاریخ فاصله رو به قدر کافی حفظ می کردن. وحشی بی‌اعتنا به وزوز ملال‌آور هلیکوپترها اون چیزی رو که قرار بود برای اون باق بشه بیل می زد. اون خودشو در عالم خیال به جای یکی از خاصگاران دوشیزه ماتسکی می گذاشت که در میون حشرات موزی بالدار استوار و پابرجا ایستاده بود. بعد از مدتی حشرات موزی ظاهراً حوصله‌شون سر رفت و به دور دست ها پرواز کردن. ساعت متمادی آسمون بالای سرش خلوت و گذشته از صدای چکاوک ها ساکت بود. گرما بیداد می کرد. وحشی تمام صبح بیل زده و حالا کف اتاق تخت شده بود و استراحت می کرد. ناگهان خاطره لنینا براش به صورت یه وجود واقعی تجلی کرد. وجودی اوریان و ملموس که می گفت: عزیزم دستتو بنداز دور کمرم. با کفش و جوراب و عطراگین. روسپی بی حیا. ولی آه از اون دست ها که به دور گردن اون حلقه شده بود و بالا اومدن سینش، دهانش، ابدیت در لبان و چشمان ما بود. لنینا. نه وحشی روی دو پا جست و همانطور نیمه برهنه از خونه بیرون دوید. خودش روی انبوهی از ظرف‌های کوهی سال خورده انداخت و در آغوش گرفت. نه پیکر نرم و لطیف آرزوهاشو، بلکه یه بغل سیخک سبز رو. این سیخک‌ها با سطح نوک تیزشون بدن اونا سوراخ سوراخ کردن. سعی کرد لیندای بینوا رو به خاطر بیاره. لیندای نفس گرفته و لال رو با دست‌های مشت کرده و اون وحشت وصف‌ناپذیری که از چشمش می‌بارید. لیندای بیچاره‌ای که اون با خود سوگند خورده بود که از یادش نبره. اما هنوزم که هنوز بود، حضور لنینا وجودش رو تسخیر کرده بود. همون لنینایی که وحشی با خود شرط کرده بود فراموشش کنه. حتی در میون نیش خارهای سر به کوهی، بدنش که اکنون اونو از فرط سوزش پس می کشید، از حضور لنینا، حضور واقعی و گریز ناپذیرش آگاه بود. شلاق از میخ کنار در آویزون بود و آماده به دست گرفتن برای جلوگیری از ورود خبرنگاران. وحشی با جنونی آنی به درون ساختمون دوید. شلاق و برداشت و اونو تاب داد. قیتانهای بافته گوشت تنش رو گزیدند. با هر ضربه فریاد میکشید: روسپی، روسپی. انگار که لنینا بود. وحشی دیوانوار و بیان که علتش رو بدونه آرزو میکرد که ای کاش بود. لنینای سفید، گرم، معطر و بی‌حسیت که او همینطور با شلاق می‌زدش. روسپی. و بعد با لحنی مایوسانه: آه لیندا، منو ببخش. خدایا اثر تقصیر من بگذر. من پست و فاسدم. نه ای روسپی، ای روسپی. داروین بوناپارت ورزیده‌ترین و جسورترین فیلمبردار کمپانی سازنده فیلم‌های احساسی از مخفیگاهش که با دقت تمام در میون درختزار 300 متر اون طرفتر ساخته بود، تمام این ماجرا رو زیر نظر داشت. پاداش حوصله و مهارت داده شده بود. 3 روز در میون سوراخ یک درخت بلوط به سر آورده بود و 3 شب برای مخفی کردن میکروفون‌ها در لابلای بوته‌های گل زرد و مدفون کردن سیم‌ها زیر ماسه‌های نرم و کبود رنگ سینه‌خیز رفته بود. 72 ساعت در ناراحتی کامل. اما حالا دیگه اون لحظه بزرگ فرا رسیده بود. بزرگترین لحظه از زمانی که اون فیلم برجسته نمای مشهور و سراسر جیغداد و درباره عروسی گوریل ها ساخته بود. وقتی که وحشی نمایش خیره کننده خودش رو شروع کرد، اون با خودش گفت: عالی شد، عالی. دوربین تلسکوپش رو برداشت و به دقت به هدف متحرکش چشم دوخت. کلید دور تند رو زد تا از اون چهره جنون زده و مسخ شده یک کلوزآپ بگیره. خیلی قشنگ برای نیم دقیقه کلید رو روی حرکت کند قرار داد. در حالی که به صدای ضربه ها، ناله ها و هذیان هایی که روی حاشیه فیلمش ضبط می شدن گوش داد، صدا رو کمی تقویت کرد و تأثیر اونو سنجید. بله، اینطوری مسلماً بهتر بود. آرزو کرد که کاش وحشی پشتشو بکنه تا اون بتونه یک کلوزآپ جالب از خون گردنش بگیره و ناگهان چه شانس عجیبی. وحشی پشتشو کرد و اون موفق شد که یک کلوزآپ حسابی بگیره. هنگامی که کارش تموم شد با خودش گفت خب عالی شد، خیلی عالی. صورتشو خوش کرد. اگه این تصویرها در استودیوی فیلمسازی با شگردهای نمایشی توام میشد، فیلم بسیار جالبی از آب در می اومد. 12 روز بعد وحشی سوری را در کلیه احساسخانه های ویژه طبقات بالای اروپای غربی می شد دید، شنید و احساس کرد.